از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 8:30 رسیدیم. چنانچه در مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهادی دارید، سامانه پیام کوتاه 301035 در خدمت شما شنوندگان عزیز هست. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو با عنوان ذره بین بشنوید.
صدای منو دارین؟ 1 2 دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
ذره بین.
سلام خدا، خانم ها آقایان سلام، من محسن رسولی با ذره بین از رادیو گفتگو با شما هستم. زیر ذره‌بین امروز، سقط جنین عمدی و تبعات آن. هر ساله در جهان حدود 205 میلیون بارداری اتفاق میفته که بیش از یک سوم اونها ناخواسته هستن و در حدود 1/5 به سقط جنین عمدی ختم میشن. دلایل انجام سقط‌های عمدی دو مورد عمده است: دلایل درمانی، که خب در پزشکی هنگامی درمانی گفته میشه که برای حفظ جان زن باردار، پیشگیری از آسیب به سلامت جسمی یا روحی مادر باردار، دلالت نشانه ها بر بالا بودن احتمال ابتلای جنین به بیماری یا مرگ پیشرس یا معلولیت یا کاهش انتخابی تعداد جنین ها به منظور پایین آوردن احتمال خطر برای سلامت جنین در بارداری های چندگانه انجام میشه. و اما دلایل انتخابی سقط. سقط انتخابی یا داوطلبانه سقطیه که بنا به خواست فرد باردار به دلایل غیر پزشکی به دست خود یا دیگری انجام بشه، که موضوع صحبت امروز من مورد دوم یعنی همون انتخابی است. پس با ذره بین همراه باشید.
دخترم 2-3 ماه عقد باردار شده. نمیدونم میگم قصد از چی هست.
من باید بایی بنده کنه زنگ بزنم صحبت کنم، اون اگه داشته بشه و آشون رو
کنم. فردا صبح زنگ بزنم. نمیشه زودتر شما تماس بگیرم؟ شبیه خبر شما بگیرم.
شما اینجا وقت شبیه زنگ بزنم.
بیا بنده خدا رو زنگ بزنی. میگه در مغازه بیام شنامان نمیاد. میگه همچی چی داره رنگ بده خیلی رو.
دختر من هنوز بچه نداره.
همون دیگه، اون الان آمده، اون خوبش آمریکاییه، فایزره، درندش. حالا اون اصلا وقتی جدایه، اون خیلی دیگه بهترین و قویترین دیشه.
من شما یکی که داریم انصراف میدیم، یک گروه دارن اده میکشن. نوبرتون میشه امشب با این گروه محسن سوزا همینجور سوری جای 4 تا دارو گیاهی رفتیم. بهشون گفتم دخترم تو عقده بارداره، کمکم کنیم. سه تاشون به ام راه میشون دادن، تلفن دادم گفتن برام تهیه میکنن بین 200 تا 1800 به همین راحتی.
به همین راحتی
همطور که گفتم در دنیا یک سوم بارداری ها ناخواسته اتفاق میفته و از این تعداد 2/5 بانوان تصمیم میگیرن که سقط عمد انجام بدن. البته این عمل در برخی کشورها قانونیه، در برخی دیگر از کشورها غیر قانونی، اما حتی غیر قانونی بودن اون هم تأثیری در کاهش سقط جنین عمدی نداشته متاسفانه. از هر 46 میلیون سقط عمدی که سالانه در سراسر جهان انجام میشه، 20 میلیون مربوط به کشورهایی که در اون سقط غیر قانونیه، یعنی چیزی هلوش 40-45%. در حال حاضر 25% جمعیت جهان در 54 کشور افریقایی، امریکای لاتین و آسیا هستند که تو این کشورها بر اساس قوانین سقط عمد تنها زمانی جایزه که جان مادر در خطر باشه. حالا در ایران این آمار چقدره؟ ما طبق آمار وزارت بهداشت روزانه بیش از 1300 سقط در کشورمون داره رقم میخوره، تقریبا 1/3 موالیدمون، که تنها 20-30 مورد اون قانونی صورت میگیره. خیلی ها 20 تا از دل 1300-400 تا سقط. اینجاست که دردناکه. و حالا به طور کلی در جهان هر 9 دقیقه یک خانم بر اثر عوارض ناشی از سقط پرخطر جونشون رو از دست میدن متاسفانه. سقط جنین در ایران با این هدف اعمال شد که آمار سقط جنین در کشور کاهش پیدا کنه و به تبع اون جمعیت افزایش پیدا کنه. سالانه حدود 400-500 هزار سقط جنین در ایران صورت میگیره که خب با گشتی تو فضای مجازی میشه به راحتی افرادی رو پیدا کرد که کار سقط جنین رو به صورت غیرقانونی انجام میدن. البته پزشک بودن یا نبودن اونها هم جای ابهام داره. این افراد برای سقط جنین‌های کم سن قرص‌های سقط تجویز می‌کنن و برای جنین‌های بزرگتر عمل سقط و حتی زایمان زودرس رو در خانه پیشنهاد می‌کنن. طبق شنیده‌ها هزینه سقط با توجه به سن جنین و محل زندگی زن‌ها متفاوته. مثلا یک اکانت تلگرامی که به عنوان دکتر زنان فعالیت میکنه میگه که برای سقط جنین‌های بالای 5 ماه 30 میلیون دریافت میکنه و در هنگام زمان سقط مامای دارای مدرک نظام پزشکی به خانه زنان باردار میفرسته تا فرایند سقط انجام بشه. برخی هم با قیمت‌های کمتر کار میکنن، از 10 میلیون بگیرید تا 20 میلیون تومان. عوارض بعد از سقط جنین عمدی یکی از مسائل مهمه حوزه سلامت زنانه و لازمه اطلاع رسانی و آموزش‌های بیشتری در موردش صورت بگیره، چون اگر نسبت به این عوارض آگاه بشن، قول میدم بهتون حداقل 50% این سقط‌ها کاهش پیدا بکنه. اگه سقط جنین عمدی در شرایط غیر بهداشتی یا با مصرف دارو باشه، ممکنه به مرگ مادر منجر بشه، چون رحم دچار انقباض‌ها و خونریزی شدید میشه که عوارض خب زیادی به همراه داره دیگه. این درکش آنچنان سخت نیست. ممکنه خانم‌هایی که سقط جنین عمدی میکنن در آینده نتونن مجدد باردار بشن یا سقط‌های عفونی یا مکرر یا حاملگی‌های نابجا یا مرده‌زایی داشته باشن. حالا این جنبه سلامتی و فیزیکیشه، جنبه قانونیش هم نگاه بر اساس ماده 56 قانون جوانی جمعیت سقط جنین از جرایم دارای جنبه عمومی بوده و مطابق مواد 716 تا 720 قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی برای فرد خاطی. خب بریم سر وقت عوارض ناشی از سقط جنین عمدی برای خانوم ها و یک یکی تو هر بخش به یک دستبندی از عوارض بپردازیم. مشکلات بعد از سقط جنین عمدی برای خانوم ها، مشکلات فیزیکی برای خود شخص مادر. خونریزی شایع‌ترین عارضه جانبی سقط جنینه. مورد بعدی بروز عفونت بعد از سقط جنینه که یک مسئله کاملا رایجه. گاهی به دلیل سقط ناقص و باقی موندن قسمت‌هایی از جنین یا ابزار جراحی در رحم این اتفاق میفته و عفونت میکنن. در صورتی که سقط جنین با بیهوشی عمومی همراه باشه ممکنه باعث تشنج و حمله قلبی بشه. گاهی در اثر سقط جنین و استفاده از ابزار جراحی رحم به شدت آسیب میبینه، به طوری که لازمه تا با کمک جراحی رحم رو کاملا خارج بکنن. و در آخر هم میتونه باعث آسیب دیدگی به سایر ارگان ها از جمله روده و مثانه بشه. یعنی یه چیز عجیب غریبیه که خیلی عوارض داره. نمیفهمم واقعا چرا باید.
خب ببین اسلام، الان شما وارد مس درست کردم، یه بارداری 6 هفته تو رحم شما هست، حاملگیش با سن حاملگی 6 هفته و اینکه ضربان قلب جنین هم مشخصه. حالا ما همیشه وظیفمون این هست که توصیه به شما بکنیم که سقط نکن، این کار درست نیست برای سلامتی خودت، اوکی نیست از نظر استلال قوانینمون، از نظر شرعمون مشکل داره. ببینید الان یه موقعی خانم‌ها میان میگن که نه این قرب نداره. وقتی که جنین تشکیل میشه فرمول ژنتیکی یک انسان رو داره و ما اجازه نداریم در خلقت خدا دست ببریم. من این اجازه رو به خودم نمیدم. شما درخواست سخت داریم. من الان 16 ساله به عنوان متخصص زنان کار میکنم. شاید یکی از افتخارات همینه که حتی یک مورد سخت غیر قانونی نداشتم و نخواهم داشت، چون اعتقاد دارم حتی اگر قوانین رو هم بر مادر مثلا مانع نمیشد، اجازه نمیده به اون دیدگاه من که بخوام در خلقت خدا مثلا دخالت داشته باشم. این فرمول ژنتیکی یک انسان رو داره. بنابراین اگر من اولا وزیرم میگه به شما توصیه کنم این کار رو نکنید و یه خود راجبش فکر کنید، اگرم میخواین این کار رو انجام بدین ربطی ببخشید، اینو میگم ولی واقعا ربطی به ما نداره و ما این رو مسئولش رو قبول نمی‌کنیم و 100% مسئولیت این که از چه طریقی باشه، چه جوری باشه، تبعاتش چیه، عوارضش چیه، واقعا به خودتون دنبال این کار. ولی واقعا توصیه دوستانه دارم که این کار رو لطفا نکنید و راجبش فکر کنید.
و اما عوارض دراز مدت بعد از سقط جنین عمدی برای خانم ها. عارضه اول، ناباروری. نیمی از ناباروری هایی که ما در جامعهمون داریم به علت سقط جنینه. 50% ناباروری ها. مورد بعدی، بارداری خارج رحمی. سقط جنین عمدی خطر ابتلا به بارداری خارج رحمی رو در بارداری های بعدی افزایش میده، به طوری که گاهی برای نجات جان مادر انجام عمل جراحی ضروری میشه. آمار نشون میده طی 20 سال اخیر و به دنبال افزایش میزان سقط‌های عمدی جنین، تعداد بارداری‌های خارج رحمی در کشورهای صنعتی 2-3 برابر شده که این خودش یکی از دلایل مرگ و میر مادران در 3 ماهه نخست یا ناباروری دائمی در اونهاست. مورد بعدی، زایمان زودرس. مورد بعدش چیه؟ بی‌نظمی در قاعدگی، افزایش ترشحات رحمی، روابط دردناک جنسی، مرگ. دیگه از مرگ که بالاتر نداریم. بررسی‌ها نشون داده حتی در سقط قانونی و به کمک روش‌های پزشکی هم احتمال مرگ 2 برابر زمانیه که مادر زایمان طبیعی انجام میده. این همه خطر، این همه ریسک، ولی باز هم روزانه بیش از 1300 سقط جنین در کشورمون داره رقم. خب رسیدیم به لحظات پایانی ذره‌بین امروز که با شما از تبعات سقط جنین عمدی گفتیم تا به اینجای کار. همه ی عوارض فیزیکی و جسمی و جانی رو بررسی کردیم، فقط مون عوارض روحی روانی که اون هم در اینجا میخوام یه مختصری بهش اشاره بکنم. سقط عمدی جنین باعث آسیب‌های روانی میشه، چرا که بلافاصله بعد از سقط فرد احساس میکنه از بار و فشار مسئولیتی بزرگ رها شده. اما اینطور نیست، این افراد در ابتدا دچار وضعیتی میشن که تو پزشکی اصطلاحاً بهش میگن فاز انکار. این حالت در برخی کوتاه، در برخی طولانیه و گاهی حتی بعد از گذشت 10 سال همچنان ادامه پیدا میکنه. اکثر خانم ها معمولا برای فرار از درد عاطفی و مجازات خودشون تصمیم میگیرن که به این فعالیتی سرگرم بشن، برای رهایی از احساس گناه، شرم، اضطراب کارهای نیکوکارانه انجام میدن، به این خیریه کمک میکنن، به اون خیریه کمک میکنن، غافل از اینکه خودشون ظلم اصلی رو در حق اون جنین و در حق خودشون انجام دادن. متاسفانه گاهی هم این فشار روانی به نوشیدن الکل یا کشیدن مواد مخدر و حالا به تب جدایی از همسر و پاشیدن زندگی منجر میشه. خیلی تیتروار عوارض روانی دیگه بعد از سقط رو هم بگم خدمتتون: مرور تکراری خاطرات مربوط به سقط جنین، خوابهای تکراری در مورد سقط جنین، گرفتار شدن به احساساتی مثل احساسات آغاز روند سقط جنین، کاهش میزان پاسخگویی یا تعهد نسبت به اطرافیان و خانواده، احساس بیگناه بودن و جدایی از دیگران، افسردگی خلقی، افزایش تحریک پذیری و خصومت در برابر دیگران، کاهش تمرکز، احساس گناه از زنده بودن، احساس افسردگی، خشم، اضطراب، دردهای عصبی. و حالا شما در نظر بگیر تعدادی از این موارد در یک فرد به اوج برسه. خب طرف دست به خودکشی میزنه. در بهترین حالت میره معتاد به الکل و مواد مخدر میشه. دیگه زندگی روال عادی برای طرف معنا نداره. ای کاش اون افرادی که سقط جنین غیرقانونی رو بر روی این خانم ها انجام میدن، حالا چه میخواد پزشک باشه، چه میخواد پرستار باشه، چه میخواد یه فردی باشه که تجربی این کار رو انجام داده و یاد گرفته، حالا چه درست چه غلط، همش نگاهشون پول نباشه، همش نگاه مادی به این قضیه نداشته باشن، به اون فرد به چشم یک آبر بانک نگاه نکنن و قبل از اقدام به همچین عملی یه مقدار در مورد عوارضش هم بگن به طرف. امیدوارم که ذره‌بین امروز تونسته باشه قدری در نوع نگاه شما تغییر ایجاد بکنه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید ذره‌بینش رو به سمت خودش هم بچرخونه.
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلام‌گرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرد. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
آتش در لس آنجلس زبانه می کشد و مردم بی خانمان و هراسان از شعله های سرکش آتش همچنان حیران و بهت زده ناتوانی کاخ سفید را در مهار کردن آتش سوزی نظاره گرند. آتش سوزی مهیب در ایالت کالیفرنیا به ویژه حومه لس آنجلس هزاران هکتار جنگل را به زمینی سوخته تبدیل و دست کم 1000 خانه را نابود و 20,000 نفر را آواره کرده و تعدادی را هم به کام مرگ کشانده است. ویرانی و مرگ در شرایطی است که هنوز مردم آمریکا ناباورانه و با چشمانی وحشت زده ذوب شدن آخر و زمانی شهرشان را به دلیل ناکارآمدی مقامات محلی و کمبود منابع لازم در کنار وزش بادهای سهمگین به تماشا نشستند. آتش سوزی های گسترده در ایالت کالیفرنیا و ناتوانی دولت آمریکا در مهار این فاجعه، چراغ این پرسش را در ذهن مردم جهان روشن کرده که چگونه دولتی که مدعی پرچمداری نظم نوین